سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 17 اکتبر 2020 و 26 مهر ماه 1399. امروز واقعا دنباله بحثایی که از چندین هفته پیش شروع کردم که عملاً جهان به کدام سو می رود؟ سؤال حیاتیه، برای اینکه در دل این هست ایران به کدام سو می رود؟ چون در واقع ایران الان در این تحولاتی که در سطح جهانی داره صورت می گیره باید راجع به آیندهش فکر کنه که بالاخره کجای این دنیا که به کدام سو می رود قرار خواهد گرفت. الان در ایران کاملا جبهه گیری ها مشخصه که خوب بعضی ها در واقع در صدد اون چیزی که بهش میگیم براندازی به کمک نیروی خارجی و اجنبی و یا در واقع بعضی از نیروها هم میخوان که تسلط مجدد غرب بر ایران دوباره برگرده. منتها وضعیت اربابشون طوریه که راه نمیده، به این معنا که من صحبت کردم کاش اینایی که مخصوصا اونایی که در داخل ایران هستن یه هیئت عزاداران کاخ سفید درست میکردن که اینا میومدن در آستان قدس وایت هاوس یا کاخ سفید و به اینا میگفتن کتاب بیاید، یه مقدار کتاب بیاید تا ما بتونیم نفس نکشیم تا شاید رئیس جمهور آینده بشیم و عوامر و دستورات شما رو اجرا بکنیم. اونجا اربابشون طوریه که کوتا نمیاد، یعنی نمیخواد مذاکره بکنه، سلطه بلا شرط میخواد. تمام شواهد اینو نشون میده. به این ترتیب میخوام عرض بکنم که اگر راجع به این صحبت میکنیم که جهان به کدام سو میرود، در دل این ایران به کدام سو میرود، که آیا همینطور که گفتم سرنوشت آینده ایران رو متکی بکنن به یه نیرویی که حاضر نیست یک ذره کوتاه بیاد، یا اینکه ایران با تمام توانایی هایی که داره، منابع هم مادی و هم معنوی، کشوری با 80 چند میلیون جمعیت و یه طبقه متوسط عظیم و تحصیل کرده در سطح بالا، این همه استعدادها، این همه اقتصاددانان برجسته و پتانسیل یا در واقع نیروهای بالقوه‌ای که در خارج منتظر یه تحولن که برگردن و به میهنشون کمک بکنن، آیا باید به یه نیروی اجنبی تکیه بکنن که سوابق 70 سالش با کشور ما مشخصه، که یا کودتا کرده یا پشت یک آدم قرون وسطایی خون آشام رو در سال 57 گرفته که ایران رو به این روز امروز رسونده، و یا اینکه روی پای خودش بایسته و اون کشورهایی که حاضر به کمک بدون شرط غیر مشروط حاضرن کمک بکنن، از اونا کمک بگیره، حتی کمک هم نگیر، رو پای خودش بیسته. من اینجا صحبت کردم که فرضاً شوروی سابق در محاصره کامل و مطلق در واقع انقلاب صنعتیش رو انجام داد. چین انقلاب صنعتیش رو تا سال 1973 زیر محاصره بوده. از 1949 که انقلاب کردن تا 73 زیر محاصره کامل بوده و انقلاب صنعتیش رو در این مدت صورت داده زیر تحریم های تصور ناپذیر کامل. حالا بعضی ها میگن از سال 78 که تنگ شیاپینگ اومده، از اون موقع است که من فلان و بهمدان انقلاب صنعتیش رو قبلا انجام داده بود که بعد گذاشت سرمایه های خارجی وارد بشن با شرطها و شروطها، نه با اون شرایطی که آقای خاتمی میخواست سرمایه های خارجی وارد بشن و یا بعدش دولت روحانی و امثال هم با شرطها و شروطها. به هر حال ایران هم در واقع بر سر یک دوراهی از نظر این که جهان که به کدام سو می رود، سرنوشت ایران به کدام سو می رود. می خواستم این را عرض بکنم با این مقدمه کوتاه که من اگه این بحثا رو می کنم، این نیست که فقط یه مقدار تئوری بافی یا مثلا عرض شود که راجع به مسائل فقط جهانی، دقیقا ارتباط پیدا می کنه با اوضاع کشورمون. منتها بعضی ها از این برنامه های جنجالی و امثال هم و امثال هم اجرا می کنن و هیچ راه حلی ندارن، در حالی که باید در جستجوی راه حل عملی، شدنی، انسانی باید باشیم. ببینیم چه کار باید کرد و نه مثل بعضی از این براندازان که عریضه نویسی می کنن که آره این تفاهم نامه خطرناک است، باید این فشارهای حد اکثری از طرف کشور اربابشون ادامه پیدا بکند تا ایران از پا در بیاد و تسلیم بشود. این صد و چند نفری که این عریضه رو امضا کردن که من از بعضی هاشون اینجا اسم بردم، منظورشون چیه؟ تسلیم شدن به اربابشون. و اینا ستون پنجم امپریالیسم هم، ولی در داخل هم ستون پنجم داریم که اونا هم اصرار دارن که تنها راه ایران اینه که با کشورهایی که حاضرن کمک بکنن. ابدا شما ببینید موقعی که صحبت از این تفاهم نامه با چین شد، اصلاح طلبا ببینید چه کار کردن تو همین روزنامه شرق، تو همین اعتماد، تو همین آرمان ملی و آرمان و سایر به اصلا نشریات زنجیره‌ایشون چطور در برابر این تفاهم نامه ایستادن که آره این خطرناک است و امثال هم. حالا بگذاریم که چه دروغ هایی راجع به مسئله منشأ ویروس چش کردن که من نمیخوام، برای اینکه اینقدر دردناکه که بعضی از پزشکای ایران یک چنین دروغهای کثیف و پلیدی راجع به ویروس کرونا و کووید 19 و تبلیغات اربابشون به صلاح دونالد ترامپ که گفت از یه فرشبت لابراتوار و چین سرچشمه گرفته و غیره و غیره. به هر حال علت این که این بحثا رو باز میکنم عبارت از اینه که جهان به کدام سو می رود و در نتیجه به همراه آن ایران به کدام سو می رود و چه کار باید کرد، باید راه حل پیدا کرد. در پیدا کردن راه حل باید تاریخ بررسی بشه، بنیادها باید بررسی بشه و نه برنامه های جنجالی بگذاریم. نمیخوام اسم ببرم از این برنامه های جنجالی و غیره و غیره و یه مش حوچیگری. بنابراین امروز در واقع در دنباله این بحث من یکی اوضاع ایران، اوضاع امریکا عوض میخوام، دولت پنهان و اینکه این سیستم که در رأسش امریکا در رأس این سیستمه به چه سویی داره میره و این ویروس کووید 19 چه کار داره میکنه و چه تحولات و جابجایی های بنیانی داره صورت میگیره، اینا رو باید دنبال کرد. امروز دو تا مقاله در این زمینه میخوام برای عزیزان بخونم توسط دو نفر از پروفسورهای امریکایی. هدف من اینه که از زبان نظریه پردازای انسان و برجسته امریکایی صحبت بکنم که در امریکا و در جهان چی میگذره، چون این مقالات به دست بینندگان ایرانی و شنوندگان ایرانی کاش من در جای دیگه میدیدم، نمیرسه. کوشش من اینه که از زبان خود پروفسورهای امریکایی هزاران هزار از این انسانهای برجسته توی امریکا هست که اینا میتونستن به اتفاق نوم چامسکی و برنی سندرز و دیگران، کورنل وست، کریس هجز و صدها و هزاران دیگه، یک جریان قدرتمند ترقیخا در امریکا به وجود بیارن. بنابراین کوشش من اینه که از زبان این پروفسورهای برجسته به هموطنانم بگم که در امریکا چنین انسانهایی وجود دارن و باید حرف اینها رو هم لااقل گوش بکنه. برابر این ابتدا یه مقاله میخوام از پروفسور اندرو لاتم، استاد علوم سیاسی در کالج مکلستر، از کالج های نسبتاً گران قیمته. این مقاله رو از کنسرسیوم نیوز هستش که یکی از بینندگان از ایران برام فرستاده. البته کنسرسیوم نیوز رو هم من دنبال می کنم، ولی برام جالبه که در ایران انسانهایی هستن که این جریانات رو دنبال می کنن و مقاله مفصله و من ترجمهش کردم و از این عزیزی که برام فرستاده میخواستم تشکر بکنم. در کنسرسیوم نیوز 9 اکتبر میگه که قبل از ماه مارس امسال احتمالا شمار خیلی کمی فکر میکردن که بیماری میتواند پیش برنده تاریخ بشر باشد. حالا بعدا من صحبت میکنم که مقاله چه نقشایی داره، نقشای بنیانی داره، ولی یک سلسله مسائل تاریخی بسیار جالب رو مطرح میکنه که فرضاً در قرون و اعصار گذشته تا اون چه تغییراتی به وجود آورده و بعد آخرش صحبت میکنه که این ویروس کنونی کووید 19 چه کار میتونه بکنه. اما اکنون اینطور نیست. مردم دارن میفهمن که تغییرات کوچکی که کووید 19 به وجود آورده یا سرعت بخشیده. بنابراین قبل از ماه مارس شما را کمی فکر میکردن که بیماری میتونه، ولی الان اینطور نیست. مردم فکر میکنن که میتونه تغییر به وجود بیاره. مردم دارن میفهمن که تغییرات کوچیکی که کووید 19 به وجود آورده و یا سرعت بخشیده، مانند تبابت از راه دور، الان در امریکا تبابت از راه دوره، تا کار کردن از راه دور. تمام این ساختمان های عظیم تو لس آنجلس، توی نیویورک، توی شیکاگو، اینا چه بر سرشون خواهد زد؟ در اساس خالی هم، بخش وسیعیشون خالی هم، این ساختمان های شیشه‌ای عظیم. فاصله گیری اجتماعی، خطر مرگ دست دادن، که دست آدم نمیتونه دست بده با دیگری، خرید از راه اینترنت، ناپدید شدن تدریجی پول نقد عملا و غیره، همه و همه آغاز به تغییر شیوه زندگی آنها کرده است که اینا چه اثراتی خواهد گذاشت. آنها ممکن است مطمئن نباشند که آیا این پدیده ها بعد از ویروس ادامه خواهد یافت یا نه، و شاهد و شاید مطمئن نباشند که آیا این پدیده ها به نفع جامعه یا به ضرر آن. بعد ما میره رو توی تاریخ. وجود سه طاعون قبلی میتواند سرنخی درباره آنچه که کووید 19 میتواند در دگرگونی تاریخ به وجود آورد به ما میدهد. این میتونه یه سرنخی به ما بده اگه برگردیم به بیماری های قبلی و پاندمی ها یا بیماری های واگیر در سطح جهانی، بهش میگن پاندمی، یا در بخش وسیعی از جهان. از آنجا که موضوع درس کلاس های من همین پروفسور لات هم کلاس درس داره توی این کالج گرون قیمت، از آنجا که موضوع درس های کلاس من هست تا اونها پاندمیک ها و سیاست، می توانم بگویم پاندمیک ها تاریخ را به سه شکل می توانم تغییر بدم. اولا که می توانم در جهان بینی جامعه تغییر بنیانی به وجود بیارم. حالا صحبت می کنه که خود کرونا چطور می تونه جهان بینی را عوض بکنه و یا تا اونهای گذشته چطور جهان بینی را عوض کردم. فوق‌العاده مهمه فرهنگ مردم رو، فرهنگ یک کشور رو یا فرهنگ یک امپراتوری رو عوض میکنه. اولا که میتواند در جهان بینی جامعه تغییر بنیانی به وجود آورد. دوم آن که میتواند ساختارهای اقتصادی رو از بنیان تغییر بدن. بنابراین هم تغییر فرهنگی هم تغییر اقتصادی. سوم آن که میتواند مبارزه بر سر قدرت میان کشورها رو، یعنی جابجایی قدرت بین کشورها و یا امپراتوری ها رو به وجود بیاره. بعد برمی گرده به دوران کهن. یک، تا اون به ظهور مسیحیت در غرب کمک می کند. چطور؟ به گسترش مسیحیت. تا اون دوران کهن کمک کرده در روم قدیم. تا اون انتونین دو تا، در واقع تا اون پشت سر هم میان، یکی انتونین و همزاد اون تا اون قبرسی که هر دو تصور می شود از نوعی ویروس آبله سرچشمه گرفتن، امپراتوری روم را میان سالهای 165 تا 262 پس از میلاد، یعنی در واقع حدود 100 سال تمام، به ویرانی کشاند. تخمین زده می شود که میان یک چهارم تا یک سوم جمعیت امپراتوری روم از میان رفته در اثر این تا اون. این اندازه مرگ و میر گرچه تکان دهنده است، اما فقط این بخشی از کل داستانه. حالا ببینیم چه تغییرات دیگه‌ای به وجود آورده. این واقعه موجب دگرگونی عمیقی در فرهنگ مذهبی امپراتوری روم گردید. جالبه که امپراتوری روم قبلش مسیحی نبوده. تا آغاز این پاندمی مردم امپراتوری روم غیر مذهبی بودن، پیگنزم بهش میگن، یعنی چند خدایی، یا فرزند به ماه، با ستاره، به رودخونه، به کوه، هر کدوم از اینا براشون یه به نوعی خدا که هیچی، ولی یه روحی براشون قائل بودن. اینا بهش میگن پیگنزم، یا در واقع غیر مذهبی بودن، یا اعتقاد به خدایان متعدد داشتن. قبلش هم به قول معروف قبل از اسلام دوره جاهلیت، اکثریت عظیم مردم خدایان و ارواح متعددی را پرستش می کردن و اعتقاد داشتن که رودخانه ها، درخت ها، مزارع و ساختمان ها هر یک دارای روح خود هستند. یعنی کاملا طبیعی جوامع اولی هم برای هر کدوم از پدیده های طبیعی برای در واقع پرستش هم می کردن. از یه موقع خاص تاریخیه که اعتقاد به وجود یک خدای واحد به وجود میاد. مسیحیت که دینی معتقد به خدای واحد است و هیچ ربطی به چند خدایی ندارد، در امپراتوری روم فقط 40,000 پیرو داشته قبل از طاعون، که تنها 0.07%، یعنی یک اقلیت بسیار کوچک از جمعیت امپراتوری روم رو تشکیل میداده. با این همه با گذشت یک نسل پس از طاعون قبرسی، مسیحیت دین غالب امپراتوری کردی. یه واقعی فوق العاده مهمه. این دو پاندمی چگونه توانستن چنین دگرگونی عمیق مذهبی به وجود بیارن که یه دفعه این امپراتوری به این عظمت رو مسیحیش بکنن؟ رادنی استارک در کتاب معروف خود صعود مسیحیت The Rise of Christianism استدلال می کند که این دو طاعون مسیحیت را به اعتقادی جذابتر تبدیل کردن. ببینیم چطور، چگونه. در حالی که بیماری طاعون عملا علاج ناپذیر بود در اون زمان که آنتیبیوتیکی وجود نداشت، الان طاعون براش در واقع اصلا آنتیبیوتیک وجود داره، بنابراین علاج ناپذیر بود، اما اقدامات تسکین دهندهی مثل تهیه غذا، مثل آب، رسوندن آب و غذا به بیمارا که خودشون قادر نبودن برن به اینا را تهیه بکنن، برای اونهایی که ضعیف و ناتوان از تهیهش بودن میتوانست به بهبود مریضا کمک بکنه، همین که یه مقدار غذا و یا آب بهشون برسن. مسیحیان، همین اقلیت بسیار کوچیک، با پیروی از روحیه بخشش مسیحیت و خلقیات کمک به افراد بیمار که این جزء دینشونه، جزء مذهبشونه، که فعلا فقط در حرفه ولی اون موقع واقعیت داشته، با کمک به وجود آوردن گروه‌های سازمانیافته سازماندهی کردن، سازمانیافته کمک رسانی توسط جماعت مسیحیان امپراتوری خواهان و طرفدار رساندن چنین کمک‌هایی بودن. ما می‌دونیم مسیحی‌های اولیه در اساس فکر سوسیالیستی داشتن و خود مسیح، حضرت مسیح، هنوز بعضی‌هاشون، بعضی از کلیساهای مسیحی گرایشات سوسیالیستی دارن، الهیات نجات بخش. پس مسیحی‌ها اینجوری فکر می‌کردن و اومدن به کمک مریضا به دلیل عقایدشون، باورهاشون. اما از سوی دیگر اهالی غیر مسیحی یا از ترس بیماری پا به فرار گذاشتن و یا خود را به امید ایمان ماندن از بیماری قرنطینه کردم. این پدیده دو اثر داشت. اولون که مسیحیان با شمار خیلی بیشتری از نابودگری بیماری جان سالم به در بردند و در این حال در واقع میشه گفت مسئولیت پیدا کردند و در این حال با شمار بالاتری در برابر بیماری مسئولیت پیدا کردند در اثر تماس. بسیاری از غیر مسیحیان با دیدن این پدیده که یا فکر کردن که نوعی محبت الهی متوجه آنهاست، این مسیحی هست که اومدن بهشون کمک بکنن، و یا به دلیل مواظبت و توجهی که به بیماران معطوف داشتن، به هر حال این محبت رو که ازشون دیدن بسیاری از اینا به مسیحیان به سیستم اعتقادی آنها روی آوردن. از سوی دیگر رسیدگی به مریض ها به مسیحیان فرصت خوبی داد که تبلیغ بکنن برای دینشون. شما موقعی که تماس میگیری، کمک میکنی، در این حال این نوعی در واقع تبلیغ برا. مثل خیلی از پسرها هنوزم از همین قضیه استفاده میکنن، هم کلیساها، هم مسجدها، هم کنیساها. دوم اون که به قول ستارک، سیدنی ستارک، رادنی ستارک، این بیماری که بیشتر جوانان و زنان باردار را مبتلا کرده بود، مرگ و میر کمتر که تعداد زیادی از اینا در واقع تلف شدن، به مسیحیان فرصت زاد و ولد بیشتر داد. مجموعه این عوامل موجب شد که در فاصله نزدیک به یک قرن امپراتوری شاهد اکثریت پیدا کردن مسیحیان در سرزمین هاشون شدن. یعنی یه تغییر بنیانی در عرض یک قرن. دو، طاعون جوستینیان و سقوط روم. حالا ببینیم روم و امپراتوری روم چطور در واقع یه طاعون دیگه به از بین رفتن امپراتوری روم کمک میکنه. حالا من در واقع این مقاله احتیاج به یه نقد داره، چون اینا پایه علمی کامل نداره. یک عوامل فوق العاده بنیانی تر باعث این تغییرات بنیانی میشه، منتها این طاعون ها، این کرونا ها و غیره و غیره در واقع تشدید کننده این قضیه است، وگرنه سیر طبیعی تاریخی در اثر در درجه اول رشد نیروهای مولده است. حالا قبلا من راجع به صحبت کردم، ولی به هر حال این نکات تاریخی هم خیلی مهمه. بنابراین دوم، طاعون جوستینیان و سقوط روم. این طاعون که نام امپراتوری معاصر خود جوستینیان که میان سالهای 527 تا 565 جوستینیان فرمان روایی میکرد، این طاعون اسم جوستینیان بر خودش نهاده و در سال 542 بعد از میلاد آغاز شد و تا سال 755 200 سال تقریبا ادامه یافت. در این مدت دو قرن و عود آن موجب مرگ 25 تا 50 درصد از جمعیت امپراتوری روم گردی، 25 تا 100 میلیون نفر رو از بین برد. از میان رفتن جمعیتی به این عظمت اقتصاد امپراتوری رو فلجش کرد، بحران مالی به وجود آورد و صندوق‌های دولت را تهی و در نتیجه به قدرت نظامی مهیب امپراتوری روم که قدرت نظامی عظیم داشت لطمه زد و ضربه کاری زد. حالا در شرق نیز دولت ساسانیان، من اینو نمیدونستم که در دولت ساسانیان هم دچار طاعون شده بوده و یکی از دلایل شکستشون از اعراب این بوده. در شرق نیز دولت ساسانیان یعنی رقیب اصلی امپراتوری روم گرفتار بیماری طاعون بود و توانایی استفاده از ضعف امپراتوری روم را نداشت. در اینکه اینا رقیب هم بودن، دولت ساسانیان با امپراتوری روم. اما حالا ببینیم اسلام چطور وارد میدان میشه. اما در این میان نیروهای خلافت اسلامی در عربستان که به مدتی طولانی قدرتش توسط هم امپراتوری روم و هم ساسانیان محدود میشد، جلوی به اصطلاح حمله اعراب رو میگرفتن، از بیماری طاعون اعراب مصون موندن. دلیل این مسئله کاملا روشن نیست که چطور اونا دچار طاعون نشدن در عربستان. شاید به دلیل دوری آنها از مناطق شهری پرجمعیت باشد. در نتیجه خلیفه ابوبکر نمیخواست چنین فرصتی را از دست بده. بلافاصله از فرصت استفاده کرد، هم علیه امپراتوری روم هم علیه ساسانیا، و با استفاده از این موقعیت نیروهاش با سرعت هم سرزمین‌های ساسانیان را تصرف کرد، ایران و بخشی از هندوستان و افغانستان امروز و غیره و غیره، و سرزمین لوان. سرزمین لوان که همون دمشق و حلب و در واقع شرق مدیترانه باشه که شامل سوریه امروز، لبنان امروز، بخشی از فلسطین امروز میشه، اینا اون زمان زیر سیطره امپراتور روم بودن. بنابراین هم سرزمین ساسانیان رو گرفتن اعراب و هم سرزمین لوان، یعنی هم قفقاز رو، علاوه بر اون قفقاز رو، شمال افریقا رو، مصر رو از دست امپراتوری ضعیف شده روم گرفتن. جا به جایی عظیمی صورت گرفت. پیش از این پاندمی ببینیم وضعیت چجوری بوده. جهان اطراف مدیترانه از طریق تجارت، سیاست، دین و فرهنگ جهان واحدی را تشکیل میداد زیر سیطره امپراتوری روم. آنچه پس از پاندمی ظاهر شد تمدن سگانه ای بود که هر یک برای اعمال و نفوذ با دیگران رقابت می‌کرد. حالا ببینیم این ست تمدن چجوری به وجود اومدن. عملا واقعا این تا اون نقش داشته. یکی تمدن اسلامی که اومد و تمام این سرزمین‌ها رو گرفت در شرق و جنوب مدیترانه، که در حقیقت تمام این کشورها مسلمان شدن، از ایران گرفته تا مصر تا تمام این کشورهای عربی در واقع. یکی هم تمدن یونانی در شمال شرق مدیترانه که هنوز در واقع تمدن یونانی بقایاش ادامه پیدا کرد، و دیگری تمدن اروپایی میان مدیترانه غربی و دریای شمال، در واقع اروپای امروز. این آخرین تمدن که آن را اروپای قرون وسطا می نامیم با یک سیستم اقتصادی خاص مشخص می شد، فئودالیسم، که در واقع فئودالیسم اروپا فرق می کنه، هم با هند، هم با چین، هم با ایران، با اینا فرق می کنه. قبل از تا اون اقتصاد اروپا ما می دونیم بر پایه برده‌داری بود. پس از تا اون به دلیل کاهش شدید شمار بردگان، بیشتر اونایی که تلف شدن در اثر طاعون بردگان بودن، فقرا معمولا. الان نگاه بکنید در امریکا چیا دارن از بین میرن؟ کادرها و زحمتکشا و فقرا، رنگین پوستا. به دلیل کاهش شدید شمار بردگان زمینداران وادار شدن که زمین رو به طور اسمی به کارگران آزاد، کارگران آزاد یعنی در واقع بردگان باقی مونده، و اینان تبدیل به صرفهایی شدن، رعیت که روی زمین ارباب کار می کردن و در عوض به آنها امنیت نظامی داده می شد که از این طرف و اون طرفشون حمله نشه، و حقوق مختصری که در واقع دو یا سه روز برای خودشون کار می کردن بقیه هفته رو برای ارباب می باش کار می کردن، ولی هنوز وسائل تولیدشون در دست خودشون بود. به این ترتیب نطفه های سیستم فئودالی ریخته شد. بنابراین این هم یه واقعی فوق‌العاده مهم تاریخیه که چطور تمدن اسلامی به وجود اومد در شمال افریقا، بعدش اومدن همین اسپانیای امروز و پرتغال امروز زیر سیطره مسلمونا در اومد و تمدن بزرگی هم داشتن. حالا میرسیم به طاعون سیاه قرون وسطا که در واقع ابن خلدون راجع به این یکی می‌نویسه. بنابراین سوم طاعون سیاه قرون وسطا. طاعون سیاه در سال 1347 میلادی در اروپا آغاز گردید. این زمانیه که واقعا ما میدونیم ابن خلدون فیلسوف و تاریخ نویس بزرگ تونسی، در اون زمان شرایط زندگی در تونس و شمال افریقا بسیار پیشرفته تر از اسپانیا و پرتغال امروز و یا حتی ایتالیای امروز بوده. اون روز و به دنبال اون میان یک سوم تا نیمی از جمعیت 80 میلیونی اروپا از پا در اومدن. بنابراین این طاعون سیاهه که باعث میشه که در واقع فئودالیسم از بین بره. اما تنها مردم رو این طاعون از پا در نیاورد. با پایان گرفتن شعله آن در اوائل سالهای 1350 میلادی دنیای جدید و مشخصی از درون آن زاییده شد که بهش میگیم دنیای مدرن، سرمایه‌داری اروپا، که با کارگران آزاد، ابداعات تکنولوژیک و رشد طبقه متوسط مشخص میشد. قبل از ورود میکروب طاعون که بهش میگفتن یرسینیا پستیس، اروپای غربی ما میدونیم فئودالی بود و جمعیت اضافی داشت. در نتیجه کار به دلیل جمعیت اضافی که در واقع لشکر بیکاران اضافی، حالا صحبت خواهم کرد که چطور فرضاً در امریکا داره به وجود میاد این لشکر بیکار اضافی، جمعیت اضافی داشت، کار ارزان بود و صرف‌ها تمام چانه‌زنی نداشتن، تحرک اجتماعی دچار وقفه بود و انگیزه برای بالا بردن بهره‌وری کار وجود نداشت. موقعی که شما جمعیت اضافی داشته باشی، سطح درآمدها کم باشه، مزد و مزایا پایین باشه، از میان رفتن این همه جمعیت جامعه تحجر یافته را دچار تکان کرد. این طاعون قرون وسطا. کمبود نیروی کار به دهقانان قدرت چانه‌زنی داد. این صحبت نمی کنه که چرا اروپای غربی از اروپای شرقی جلو افتاد. در سراسر اروپا ما می دونیم کشتار شد در اثر این طاعون سیاه قرون وسطا. در نتیجه قدرت چانه‌زنی صرف ها که در واقع کارگران جدید بودن بالا رفت و درخواست اضافه حقوق کردن برای بالا رفتن مزد و مزایاشون. شورش کردن. در غرب نتونستن اینا رو سرکوب بکنن. در شرق به دلیل دو تا امپراتوری سرکوبگر، یکی تزار روس و یکی اتریش مجارستان، اینا شورش های این دهقانای در واقع آزاد شده رو که درخواست اضافه حقوق میکردن سرکوبشون کردن. و این تفاوت بنیانی بین غرب و شرق اروپا به وجود آورد. برای اینکه در غرب تونستن حقوق و مزایاشون رو ببرن بالا و همین باعث یه تمدن جدید سرمایه‌داری شد. در شرق اینطور نشد. و اینا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای امروز روز داره که چطور موقعی که حقوق و مزایا، حق و مزایای کارگران میره بالا، خود این قدرت تولیدی رو میبره بالا، تمدن رو میبره بالا، پیشرفت رو میبره بالا. دهقانان قدرت چانه‌زنی داد. در بخش کشاورزی این شامل حال واقعا اروپای غربی داره میشه، این چیزایی رو که داره میگه، مال شرق رو نمیگه که چرا عقب افتاد. در بخش کشاورزی نیز آغاز به کارگیری تکنولوژی ها و ابداعات جدید مانند آیش زمین، گردش کشت که هر سال یه چیز دیگه ای اون روی اون قطع زمین بکارن، همه اینا در واقع قدرت تولیدی زمین رو بالا میبره. کوددهی، فرتیلایزن، که این قبل از اون زیاد رایج نبوده، البته در کشورهای شرق حالا این صحبت نمی کنه، از زمان کهن واقعا کوددهی و اینا، و در نتیجه موجب افزایش بهره‌وری زمین گردیدن. در مناطق شهری نیز اختراع، حالا اینجا یه مقدار در واقع داره تحریف میکنه، در مناطق شهری نیز اختراع تعیین زمان، صنعت چاپ، تلمبه تخلیه آب معادن و بارود صورت گرفت. تقریبا همه اینا در چین قبلش به وجود، در چین هم صنعت چاپ هم بارود هم عرشبت که تعیین زمان یعنی ساعت، در واقع عرشبت که حالا تلمبه تخلیه آب معادن اطمینان ندارم، ولی بقیه اینا در چین قبلا کشف شده بوده، مثل گردش خون که میگن آقای ویلیام هاروی انگلیسی کشفش کرده، در حالی که ما میدونیم در چین قبلا گردش خون کشف شده بوده. در عوض آزادی از قید فئودالی و خواست بالا رفتن از پله ترقی اجتماعی خیلی از دهقانان را تشویق به مهاجرت به شهرها و اشتغال به کار صنعتی و تجارت کرد. داره آغاز در واقع سیستم فئودالی رو، گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری رو داره توضیح میده. آنها در این راه موفق بودند و به طبقه متوسط ثروتمند تبدیل شدند که توانایی خرید اجناس تجملی بیرون از محدوده اروپا را داشتند و این موجب گسترش تجارت کشتی‌های اقیانوس پیما و شراعه شد. در واقع کشتی‌های اقیانوس پیما هیچ صحبت نمی‌کنه که اروپایی‌ها بعد از این چه کار کردند، چطور رفتن سرزمین های دیگر رو با همین کشتی های اقیانوس پیما و استفاده از باروت و اسلحه گرم رفتن به کشورهای از افریقا گرفته تا هند، هند شرقی، هند غربی و غیره و غیره تسلط پیدا کرده. اینا رو دیگه نمیگه. پس گذار از فئودالیسم به سرمایه داری در اثر طاعون قرون وسطی. چهار، حالا میاد روی در واقع امروز روز، آینده کنونی. من این مقاله رو به این دلیل در واقع ترجمهش کردم که جهان به کدام سو می رود. هیچ کدام از این مطالب به معنای آن نیست که کووید 19 کنونی موجب چنین جا به جایی ها و دگرگونی های تکان دهنده خواهد شد. چرا؟ چون شمار مرگ و میر در کووید 19 به هیچ رو به پای پاندمی های قبلی نمی رسد. برزن در امریکا که از همه جای دنیا بیشتره، بگیم تا الان 220,000 نفر جانشون رو از دست دادن و تعداد مبتلایان هم حدود 8 میلیونه، که البته هند داره کم کم و کم کم، حالا خبرشو میخونم، داره از امریکا میزنه جلو. امریکا اوله، هند دومه، بعدش برزیله. اما شواهدی وجود دارد که میتواند آغازگر چنین دگرگونی باشد. آیا کوشش های ناکارا، دست پاچولفتی و ناشیانه جوامع به اصطلاح باز غرب در رویارویی با این ویروس که ما میدونیم، حالا خبرهاشو برای عزیزان میخونم، در امریکا چطور برخورد کردن با این ویروس، در اروپا چطور برخورد کردن، در هند، در برزیل، در کشورهای دوست اینا، در امریکای لاتین و غیره و غیره، آیا برخورد ناکارا و ارتبطه و ناشیانشون ناشیانه نبود؟ سیستم سرمایه‌داری نمیذاره که شما برخورد جدی بکنی، برای اینکه سود سرمایه ترجیح داره به جان مردم، همینطور که ترجیح داره به حفظ طبیعت. در بنیان سرمایه داریم، منطقه اروپایی ها، حالا صحبتش خواهم کرد، یه مقدار بهترن، وگرنه اونا هم دست کمی ندارن. الان اخبار رو میخونم که در انگلیس چه میگذرد، در فرانسه چی میگذرد، در اسپانیا چه میگذرد، حتی در آلمان که این همه آرت و فورت میکنن چه میگذرد. آیا این در چیز ناشیانه موجب ایجاد تردید در ایمان به اصطلاح لیبرال دموکراسی نمیشود و جا برای ایدئولوژی های دیگر باز نمی کند؟ به همین سان کووید 19 میتواند جا به جایی های ژئوپلیتیک کنونی در توازن قوا میان امریکا و چین را شتاب دهد. در حال حاضر چین نه تنها اقتصادش باز شده، نه تنها جامعه باز شده، تا همین الانش 3.2 رشد مثبت داره، در امریکا 9.5% زیر صفره، در اروپا همینطور و در سطح جهانی فقط 2 کشورن، یکی چین یکی ویتنام، که در واقع تولید ناخالص ملیشون مثبت خواهد بود در 2020. در این پاندمی چین رهبری جهانی در کمک رسانی پزشکی به دیگر کشورها به عنوان بخشی از جاده ابریشم بهداشتی را به دست آورده. قابل توجه بعضی از پزشکای ایرانی که من حالا اگه شد اسم ازشون میبرم که اینا چه مقالات لجن‌آلوده‌ای در اطلاعات نوشتن. یه نفر به اسم جلالیان اگه شد صحبتش رو میکنم و بعضی های دیگه شون که من قبلا اسم بردم. این یه پروفسور امریکاییه و داره میگه که در این پاندمی چین رهبری جهانی در کمک رسانی پزشکی به دیگر کشورها به عنوان بخشی از جاده ابریشم بهداشتی را به دست آورده. بعضی ها بر این عقیدن که ناتوانی امریکا در مبارزه با این ویروس از یک سو و موفقیت و کمک‌های بزرگ چین در مبارزه با این ویروس و کمک به کشورهای دیگر می‌تواند تحرک تازه و بزرگی به رهبری جهانی چین بدهد. و بالاخره به نظر می‌رسد که ویروس کووید 19 دارد شیوه جا افتاده کار کردن را به کلی تغییر می‌دهد که نتایج آن می‌تواند آینده ساختمان‌های عظیم محل کار میلیون‌ها کارمند در شهرهای بزرگ و وسایل نقلیه رو و دیگر چیزها رو تغییر بده، رقم بزنه. نتایج کل این رویدادها در اقتصاد می‌تواند موجب دگرگونی‌های عمیقی از نوع دگرگونی‌های تا اون سال 1347 میلادی بشود. در نهایت پیامدهای درازمدت این پاندمی مانند پاندمی‌های پیشین برای کسانی که باید پیامدهاش رو تحمل کنن ناشناخته میمانند. اونایی که شاهد و ناظر تا اون بودن خودشون نمیدونستن که 100 سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد یا حتی 50 سال بعد. ما هم الان دچار این ویروس هستیم، نمیدونیم 10 سال آینده، گرچه قابل پیشبینیه که تا 10 سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. حالا راجبشون صحبت خواهم کرد. جا به جایی های تاریخی و عظیمی داره صورت میگیره، اما مانند تا اونهای قبلی که دنیایی را که اکنون در آن زندگی میکنیم به وجود آورد، چیزای قبلی تا اون کنونی نیست میتواند دنیای متفاوتی بسازد که نوه ها و نبیره های ما در آن زندگی خواهند کرد. دلم میخواد قبل از این که برم سراغ مقاله دیگه ای هستش که اون هم باید امروز امیدوارم فرصت بکنیم بخونم، چند تا خبر رو راجع به این جا به جایی ها که حتی آقای توماس فریدمن مال نیویورک تایمز رو ببینید، روز چهارشنبه 14 اکتبر یه سرمقاله توماس فریدمن هر شبت که میگه چین موفق شد و ما باختیم. طبق ارزیابی دانشگاه جانز هاپکینز تلفات امریکا در اثر کووید 19 66 نفر در هر 100 هزار نفره، 66 نفر در هر 100 هزار نفره، یعنی تا الان 216,000 که به اصطلاح جانشون از دست دادن. تلفات چین 0.34% در هر 100,000 نفره، 0.34% یعنی 4,750 نفر از یک جمعیت 1.4 میلیارد نفره. بعد ادامه میده توماس فریدمن، در سالهای دهه 1960 ما در حال مسابقه برای فرستادن انسان به کره ماه بودیم و چینی ها داشتن از گرسنگی میمردن. در دروغ میگه البته، چین در 1961 گرسنگی را از بین برد طبق آمار سازمان ملل. بنابراین درسته فقر عظیم، چین هنوز خودش هم میگو یه کشور جهان سومی فقیر بود ولی از گرسنگی نمیمردن، در حالی که امریکا اون زمان با امریکا بودن که داشتن مسابقه میدارن برای این که آدم به کره ماه بفرستن، برای این که شوروی اسپوتنیک رو به آسمان فرستاده بود. چون من شاهد و ناظرش بودم که چه تقلایی میکردن، چطور دانشگاه ها به فعالیت افتاده بودن و بالاخره موفق شدن. حالا در آن موقع 3/4 مردم امریکا به دولتشون اعتقاد داشتن، کاملا درست میگه، 2/3 یا 3/4، حالا درصدش خیلی بالا بود، الان حتی دو رقمی هم نیست، حتی دو رقمی لااقل در مورد کنگره دو رقمی نیست. دیوان عالی کشور نزدیک به 20%، کاخ سفید پایین 40%، در حالی که در دهه 1960 سه چهارم داره میگه، حالا بگیم دو سوم لاغرتر، در حالی که اکنون به قول خبرگزاری بلومبرگ یوان چین دارد توجه مردم را به عنوان پایگاهی در برابر بی‌ثباتی پولهای دیگر به خود جلب می کند، چرا که بهترین نقش را در عرض 12 سال گذشته در 14 دهه اخیر یوان داشته. بعد تاماس فریدمن از قول آقای وولریج که سردبیر سیاسی مجله اکونومیست لندنه، میگه که ما در حال چرخش تاریخی هستیم که 500 سال پیش آغاز شد، هنگامی که چین باز هم در سطح جهانی برتری کامل داشت و پیشرفته ترین نوع حکومت رو در سطح جهانی داشت. دوباره دارم هر میگرده به اون، ما این چیزها رو فراموش میکنیم، اما مردم چین فراموش نمیکنن. امسال میتواند سال تعیین کنندهی باشد که در آن آسیا میتواند رهبری 500 سال پیش خود را به دست آورد، مگر آنکه غرب از خواب بیدار شود و جلوشو بگیره، جلوی چین رو بگیره، جلوی ویتنام رو بگیره. چند تا خبر دیگر رو من میخونم و بعد میرم سراغ مقاله دیگه که عنوانش هست، این رو پروفسور تاماس مایسن هلدر، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سان برناردینو، همینجاست توی کالیفرنیا، عنوان مقاله هست اصول هژمونی امریکا میتواند چیز خوبی باشد. اصلاح طلبان موقعی که این مقاله رو آدم میخونه بدنشون به لرزه میفته که اربابشون داره اصول پیدا میکنه. پروفسور امریکایی میگه این چیز خوبیه برای خود مردم امریکا، داره راجع به مردم امریکا صحبت میکنه که اصول هژمونی امریکا برای مردم امریکا میتواند چیز خوبی باشد. اخیراً بعضی از نظریه پردازان از اصول هژمونی جهانی امریکا ابراز نگرانی کردن. به ما گفته میشود که امپراتوری امریکا در حال افول و نفوذ و مقام ما در سطح جهانی در حال نزول است. من مسئله را چنین نمی‌بینم. در حالی که با اینا موافقم که امریکا دارد هژمونی و سلطه جهانیش رو از دست میده، نظرم این است که همه ما چه در امریکا و چه در جاهای دیگه دنیا باید از این که ایالات متحده رهبر جهان نیست خوشحال باشیم. برای مردم امریکا، برای بشریت، برای آینده طبیعت، برای آینده تک تک مردم این جهان. بعد میگه که اصول ما از زمان نیکسون شروع شده است، در واقع به خاطر اینکه اصلا اون قرارداد برتن وودز رو زمان نیکسون دلار رو از طلا جدا کرد، ولی ما میدونیم که هارت و پورتای امریکا بعد از نیکسون چطور ادامه پیدا کرد، مخصوصا بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید. اینا گفتن تمام است، افول ما از زمان نیکسون شروع شده است، در واقع به نظر من در شکستی که در جنگ ویتنام خوردم، هم امریکا رو در سال 1986 از یک کشور وستون کار تبدیل به یک کشور بدهکار. این آغاز افول امپراتوری هاست. امپراتوری انگلیس از 1915 شروع شد، موقعی که در اثر جنگ بوئرها در افریقا مجبور شد در 1915 از یک کشور بستانکار عوض میخوام انگلیس تمام خون جهان رو میمکید. امریکا ازش زد جلو، 1915 انگلیس مجبور شد از امریکا قرض بگیره از بانک مورگان، قبلا من راجع به صحبت کردم. به دلیل ادامه جنگ در افریقا، بنابراین افول ما از زمان نیکسون شروع شده است، یعنی در واقع از زمانی که امریکا برای اولین بار از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار شد، که ما میدونیم بعداً دلار رو جدا کرد و پشتوانه طلا رو تغییر داد به پشتوانه طلای سیاه با قراردادی که با عربستان و بعد اوپک بست. اینا رو قبلا صحبت کردیم. و در زمان کارتر، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر و اوباما ادامه یافته این افول، و در زمان ترامپ فقط شتاب پیدا کرده. ما فکر نکنیم که از زمان ترامپ شروع شده. برتری طلبی ترامپ برای سفیدپوشان و ثروتمندان که ما میدونیم چه فرهنگی داره و چه کارایی میکنه، تخریب و آشفتگی دستگاه دیپلماسی که واقعا یه وضع آشفته داره و اداری دولت، ناتوانی کامل او در جلوگیری از ویروس کووید 19، انکار هر گونه عقل و خرد، انکار علم، تخصص و جهل کامل فرهنگی او و بیرحمی به دناعت او، بیتوجهی خودخواهانش نسبت به دیگر ملت‌ها و کشورها، تمام این چیزها رو داره دونالد ترامپ. همه به همه به افول ملی ما کمک میکنن، کاملا همینطوره. به ما یاد داده شده که مقام کشور ما در جهان تا حدی ریشه در آن دارد که ما تنها دموکراسی واقعی در جهان هستیم. آیا این در ایران توسط نشریات زنجیره‌ای اصلاح طلبان تبلیغ نمیشه؟ اما اکنون بر همگان آشکار شده که چنین نیست. این پروفسور امریکایی که داره اینجوری صحبت میکنه، آقای صادق زیبا کلام و یارانت، به ویژه از موقعی که لایحه سیتیزن یونایتد که در ژانویه 2010 گذشت، که به ثروتمندان و انحصارات اجازه میده به اندازه یه فرد عادی به انتخابات و مبارزات انتخاباتی کمک بکنه، بدون اینکه کسی بفهمه که کیا این میلیاردها دلاری که کمک میشه از کجا اومده، سیتیزن یونایتد تصویب شده. آشکار شده که قدرت سیاسی در امریکا اولویت را به ثروتمندان داده و سیستم سیاسی ایالات متحده اکنون جای اون که از مردم، توسط مردم و برای مردم باشد، از ثروتمندان، توسط ثروتمندان و برای ثروتمندان است. یعنی یک پلوتوکراسیه. قوانین مالیاتی به نفع سرمایه و به ضرر کارگران است. نهادهای عمومی ما به مهاجرین، به فقرا و رنگین پوستان به عنوان جنایتکار نگاه میکنه. ببینید خود همین ترامپ در سخنرانی‌هاش راجع به مهاجرین و لاتینوها و سیاه پوستان چی میگه؟ سرنوشت انتخابهای ما نه توسط مردم بلکه توسط فرایند عقب مانده و کهنه تعیین میشود. که توسط گروه انتخاب نشده ای به نام الکتورال کالج. حالا اگه شد باز بیشتر راجبش صحبت میکنم که این واقعا نوع انتخاباتی که در این کشور میشه دموکراتیکه، در واقع عقب مانده ترین نوع انتخاباته. قوانین ما و سیاستهای ما و سیاستهای ما منعکس کننده منافع ثروتمندان است که توسط نمایندگان ثروتمند و دلالان یعنی لابیستای انحصارات تعیین می گردد. قوانین رأی‌گیری ما طوری است، از جمله روز سه‌شنبه است، وسط هفته و نه روز یکشنبه، اقلا در ایران روز جمعه است که مردم تعطیلن. قوانین رأی‌گیری ما طوری است که رأی دادن برای شمار زیادی از مردم تبدیل به باری گران می شود. بسیاری از مردم فقیر تو این کشور شناسنامه ندارن، تشریف رانندگی ندارن، در نسل نمیتونن رأی بدن و یا یه زمانی در زندان بودن دیگه نمیتونن رأی بدن. میلیون ها نفر. نتیجه اون که سیاست های عمومی کشور منعکس کننده خواست اکثریت مردم نیست. هفته قبل من از دو نفر پروفسور دیگه سه نفر پروفسور دیگه صحبت کردم که سیستم سیاسی این کشور چطوره. اگر بود ما هم مثل کشورهای پیشرفته دیگر بیمه پزشکی عمومی داشتیم، فرضاً مثل دانمارک و سوئد و اینا رو داره میگه، حقوق بارداری و زایمان به زنان کارگر میپرداختیم، کنترل بیشتری روی خرید و فروش اسلحه گرم داشتیم، تحصیلات دانشجویانمون مجانی یا با پول شهریه بسیار پایین بود و مزد حد اقل کارگرانمون بالاتر بود. بعد میگه که بخش بزرگی از هژمونی و تسلط ما ریشه در این واقعیت دارد که ایالات متحده بی تردید بزرگترین زرادخانه سلاح‌های کشتار جمعی در طول تاریخ رو داشته و بزرگترین برپا کننده جنگ در طول تاریخ بوده. افسانه ملی ما این است که دخالت نظامی امریکا در کشورهای دیگر به خاطر حقوق بشره. حقوق بشر، لیبی رو به نابودی کشیدن برای حقوق بشر، برای صلح و برای امنیت. اما بگذارید به کارنامه آن نگاه مختصری بکنیم. ویتنام، لاوس، کامبوج، اندونزی، کوبا، گرنادا، جمهوری دومینیک، شیلی، امریکای مرکزی، لیبی، کنگو، ایران، عراق، پاناما، افغانستان، در حدود 30 تاشو جا انداخته، 40 تاشو جا انداخته. به اینا نگاه بکنید. برای صلح بوده، برای حقوق بشر بوده، برای بهبود زندگی مردم بوده یا تخریب و نابودی؟ به ما گفته می شود که ایالات متحده بزرگترین، کاراترین و عادلانه ترین اقتصاد جهان را دارد. در حالی که چنین نیست. طی چندین سال اخیر سهم ما از تولید جهانی به طور چشمگیری کاهش یافته. اقتصاد ما به طور فزاینده‌ای با شکاف طبقاتی هرچه عمیق‌تر و با نابودی محیط زیست و کاهش امید به زندگی برای بسیاری مشخص می شود. شکاف درآمد میان رؤسای شرکت ها، CEO ها و کارگران به طور سرسام‌آوری عمیق‌تر شده که قبلا من راجبش صحبت کردم که چرا اینطور شده و به طور سیستماتیک این کار کردم، برای که کارگران رو از یه طرف بیرون بکنن، سهامشون قیمتش بره بالا و بخش وسیعی از حقوق مدیرا سهام شرکت هاست. در نشه انگیزه دارم که حقوق و مزایای کارگرها رو بیارم پایین در اینکه حقوق و مزایای خودشون بره بالا. مدیر شرکت ها درآمدشون 400 برابر درآمد کارگران این شرکت هاست که در دهه 60 40 برابر بوده، الان 400 برابر شده. مردم معمولی امریکا دیگر فکر نمی کنن فرزندانشون زندگی بهتری از خودشون داشته باشن، در حالی که دهه 60 بیش از 80% فکر می کردن که فرزندانشون بهتر از خودشون زندگی خواهند کرد. افراد رنگین پوست این کشور ضربات اقتصادی سنگین متحمل شدن، اون هم صرفا به خاطر رنگ پوستشون و گذشته تاریخیشون. بردهداری این اوضاع را دونالد ترامپ به وجود نیاورده، او تنها وضعیت را بدتر کرده. دولت او در مبارزه با ویروس کووید 19 با شکست روبرو شده، در نتیجه بهای اون را مردم معمولی امریکا می پردازن. اکنون بیکاری فوق العاده بالا، اگر فرصت باشه من خبراشو برای عزیزان می خونم، درآمدها به شدت سقوط کرده و بیکاری دائم نه موقت، بیکاری دائم در انتظار میلیون ها نفره. تنها کسانی وضعشون خوب است که از بورس سهام بهره میبرن. از سوی اقتصاد امریکا از نظر محیط زیست نمیتواند قابل دوام باشد، چرا که ما دیگر تعهدی به حفظ محیط زیست نداریم. سیستم مالیاتی ما به شدت غیر عادلانه و به نفع ثروتمندانه و به ضرر طبقه متوسط و پایینه. سیستم انحصارات را به خانواده ها ترجیح می دهد. از یک سو بانک هایی که مرتکب جنایت شده اند نجات پیدا می کنند، هم آقای اوباما، هم جورج دبلیو بوش، هم آقای ترامپ، در حالی که مخارج پزشکی را چنان بالا می برند که مردم دچار ورشکستگی می شن. این سیستم. به طور خلاصه اقتصاد ما درسی ندارد که به دیگران بدهیم. بسیاری از کشورها می دانند اقتصاد خود را چگونه اداره کنند و امید ما این است که با افول این سیستم، پروفسور امریکایی داره میگه که با افول این سیستم نمونه های موفق دیگری به عنوان الگو در جهان پدیدار خواهند شد. جهان داره به اون سو میره. بدین سان احتمال قوی وجود دارد که افول سلطه امریکا بر جهان فرصتی به مردم جهان برای زندگی بهتری خواهد داد. دقیقا همینطوره. مردم جهان پس نفس خواهند کشید. در اون صورت دنیا کمتر مورد تهدید جنگ قرار خواهد گرفت. فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد که حداقل این قرار داده استارت، منع گسترش نیروهای اتمی رو یک سال فعلا ادامه بدیم تا ببینیم چه کار باید بکنیم. امریکا دست رد به سینه ولادیمیر پوتین زد. بدین سان احتمال قوی وجود دارد که افول سلطه امریکا فرصتی به مردم جهان برای زندگی بهتری خواهد داد. اگر الگوهای مورد پسند یعنی رول مادلز کشورهای مانند دانمارک، نروژ و کوستاریکا باشن، در آن صورت دنیا کمتر مورد تهدید جنگ قرار خواهد گرفت. اینا کشورهای کوچکی هستند. مخارج نظامی کاهش خواهد یافت. حقوق بشر گسترش خواهد یافت. اگر این افول پیدا بکنه، اگه دست از سر بشریت برداره. این همه به کشورهای دیگر حمله نخواهد شد. محیط زیست به این سرعت از میان نخواهد رفت و دموکراسی نیز گسترش خواهد یافت بدون تردید. و اگر امریکا از این مسئله درس یاد بگیرد، در اینجا هم، یعنی در خود امریکا هم، زندگی بهتر خواهد شد. حالا من یکی دوتا مقاله، یکی دوتا خبر میخونم و بعدش دنباله به انقلاب اکتبر رو میخوام به یه جایی برسونیم. دلم میخواد عزیزان دقت بکنن که مسئله بیکاری تبدیل فئودالیسم به سرمایه داری یا اقل در غرب اروپا همینطور که صحبت کردیم در اثر این بود که تعداد زیادی میلیون ها انسان از بین رفتن، در نتیجه در واقع رعیت ها یا صرف ها قدرت چانه‌زنی پیدا کردن. در امریکا تعداد کارگرا و در نتیجه مزد مزایا رفت بالا و در نتیجه سرمایه داری، یعنی در واقع یه قدم غولاسا به جلو بود. در امریکا عکس این داره اتفاق میفته. برای عزیزان اینو من از عکسی است در 13 اکتبر. اگر شخصی به دنبال شغل تمام وقتی با مزد و مزایای یک زندگی متوسط و عادی میگردد و آن را به دست نمی آورد، یک کاره یه شغل و نه یه کار موقت، این شخص بیکاره. اگر این تعریف از بیکاری رو بپذیریم، تعریف واقعا بیکاری اینه، من اون چیزی که وزارت کار امریکا میگه که اگر یارو دو روز در هفته کار بکنه این بیکار نیست، یا اگر ناامید شده این بیکار نیست و هر هفته نمیره به اداره کار درخواست کار بکنه. اگر این تعریف را بپذیریم، میزان بیکاری در امریکا رقم سرشام آوره 26.1% و تعریف واقعی بیکاری اینه. علت این که استاک داره میره بالا چیه؟ به دلیل این لشکر بیکاراست که در آینده سطح مزد مزایای کارگرا پایین تر خواهد آورد، یعنی جامعه رو فقیرتر خواهد کرد. برخلاف این که مزد و مزایا که در قرون وسطا در اثر طاعون بالا رفت، شکوفایی سرمایه‌داری رو به وجود آورد. بنابراین عزیزان دقت بکنن، نزدیک به 1/3 از بیکار شدگان از نیویورک تایمز 15 اکتبر دو روز پیش، نزدیک به 1/3 از بیکار شدگان حتی حق بیکاری دریافت نمی کنن. 2.5 میلیون کودک از ماه می تا کنون به فقر نشستن. بعد خبرهای فرانسه و انگلیس و اینا رو دارم که اونا هم اروپا که فکر می کرد ویروس را کنترل کرده، حال شاهد موج دیگری از ویروسه. نیویورک تایمز پنجشنبه و غیره و غیره. نمیرسم بقیه اخبار رو بخونم، امیدوارم هفته آینده. بنابراین باید هم اخبار رو دنبال بکنیم و بر پایه اون ببینیم چه جابجایی هایی در سطح جهانی صورت میگیره. فرزاد جان اون قطعه رو بذار و بعد میرم دنباله انقلاب اکتبر رو میگیریم.
گرد حال دل خبر داری بگو و نشان مختصر داری بگو، مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک تر داری بگو.
سلام مجدد و عزیزان، یادش گرامی باد. میرم تو بحثی که راجع به انقلاب اکتبر، امیدوارم امروز فقط چند دقیقه بیشتر نمونده به جایی برسونیم. این در واقع بازم دنباله همون بحثه که جهان به کدام سو می‌رود. آیا واقعا آلترناتیو سوسیالیستی این بوده که میگن سوسیالیزمتون رو هم دیدیم؟ صحبت کردم راجع به اینی که چطور استالین در کتابی که نوشت، عرض شد که در سال 1952 مسائل اقتصادی سوسیالیزم در اتحاد شوروی ازش نقل قول کردم، که ابتدا گفت آره تفاوت بین کار فکری و یدی از بین رفته و کارگرا با مدیریت دوست خیلی صمیمی هم و به این ترتیب نیاز به هیچ تغییر دیگری در سازماندهی فرایند کار وجود ندارد. که در واقع کارگرا هم بیان و در خود گرداندن کار و مدیریت، اصل بنیان سوسیالیسم در اینه که کار مردم به دست مردم یعنی تولید کنندگان واقعی سپرده بشه، به جای این که در اینجا یه اقلیت بسیار کوچک سرنوشت صدها و ده ها میلیون انسان رو تعیین میکنن و در اونجا هم مدیریت یعنی نومنکلاتور یعنی افرادی که در واقع صاحب امتیاز هم و کارگر هم کارگر موندن و بنابراین در سازماندهی فرایند کار هیچ و و میتوان بدون تغییر در چیزی ادعای پیشرفت بزرگی کرد. میتوان تظاهر کرد که تحت نظام سوسیالیستی کنونی کنترل کارگران نه سلسله مراتبی که فنیست و توده های درگیران و غیره و غیره. حالا غیر از اون استالین بعدا میگه که قانون ارزش در یه سیستم سرمایه‌داری قانون ارزش عمل میکنه. یعنی بنیانی ترین چیزهای مارکس رو در واقع لگدمال میکنه. یکی عملکرد قانون ارزش، باز یه نقل قول از همون کتاب 1952 شه، عملکرد قانون ارزش فقط محدود به حوزه گردش کالا نیست، این قانون حوزه تولید را نیز در بر میگیرد. واقعیت این است که کالاهای مصرفی که برای جبران نیروی کار مصرف شده در فرایند تولید لازم است در کشور به صورت کالاهای تولید می شوند و تحقق می یابند که از کارکرده قانون ارزش تبعیض می کنند. یعنی قانون ارزش عمل می کنه. یعنی استثمار انسان، قانون ارزش که عمل می کنه یعنی چه؟ یعنی استثمار انسان از انسان. در سوسیالیسم قانون ارزش عمل می کند. دقیقا در این حالت قانون ارزش تأثیر خود را بر تولید اعمال می کند. در این رابطه است که چیزهای مانند محاسبه هزینه و سوداوری، هزینه تولید، بها و غیره در مؤسسات ما از اهمیت واقعی برخوردار است. قانون ارزش عمل می کند. نتیجه آن که مؤسسات ما نمی توانند و نباید بدون در نظر گرفتن قانون ارزش فعالیت بکنند. آیا چنین برنامه هایی درست است؟ تحت شرایط کنونی در واقع چنین شرطی بد نیست، زیرا به مدیران مؤسسات ما می آموزد که چگونه تولید را در راستای منطقی، خالص سیستم سرمایه داری را داره میگه منطقی، قانون ارزش که عمل میکنه، و چگونه منضبط باشن، یعنی تنبیه بشن کارگران، منضبط باشن وگرنه میفرستیمشون به سیبری. این کار بدی نیست که به مدیران ما میآموزد مقادیر تولید را محاسبه کنن، به دقت محاسبه کنن و موارد واقعی را در روند تولید به دقت اندازه گیری کنن و غیره و غیره. فرصت نیست که من حالا دلم میخواد به جایی برسم که چطور قبلا من صحبت کردم که در اون بخشی که بین مارکس و شاپر صورت گرفت، مارکس بهش گفت آلمان شما برو و قدرت رو هم بگیر، ولی برنامه های پرولتاریا یعنی سوسیالیسم نمیتونی پیاده بکنی. هنوز آمادگی آلمان آمادگی سوسیالیسم نداره و تو مجبوری قوانین در واقع خرد بورژوازی به بورژوازی رو. خب این صحبت ها خیر از اینه؟ منتها میخوام عرض بکنم که خیلی ها میپرسن پس شوروی چی بوده؟ آیا سرمایه داری دولتی بوده؟ آیا سوسیالیسم بوده؟ حالا صحبتشو میکنم که چی بوده و اینو از دیده به اشرا در واقع مزاروش من صحبت خواهم کرد. تمایز اساسی میان این دو که تمایز میان در واقع کار فکری و کار یدی، میان سطح فرهنگ و تکنیک آنان به طور مسلم از میان خواهد رفت، اما فقط به دلیل آنچه شرایط کار پرسنل مدیریت و کارگران یکسان نیست. حالا میخواد توضیح بکنه که بین پرسنل مدیریت و کارگرا این تفاوت وجود داره، منتها این در آینده از بین خواهد رفت. تا حدود تمایز غیر اساسی باقی خواهد ماند. تمایز منتها یه تمایز غیر اساسیه. حالا چون فرصت نیست، به برکت این فرمول بندی جدید که بر اساس آن هر آنچه را که به واسطه تغییر شرایط و اوضاع برای مدافعان چنین نظامی مناسب بود می توان به عنوان مقوله اساسی و یا غیر اساسی. این تفاوت غیر اساسیه. پذیرفت یا کنار گذار، کارگران می باید همیشه به عنوان نیروی کار و نیروی کاری که فرمانها را می باید محترم بشمرن، منضبط باشن و ازشون ارزش اضافی بیرون کشیده بشه و برای دریافت اجرت کار خود به صورت کالاهای که به صورت کالای مصرفی کاش کالاهای مصرفی بود. حالا در ادامه میگه که ما آره باید کالای مصرفی رو یه مقدار بهش برسیم که کارگرا بتونن. حالا نتایج اینها چی میشه؟ عزیزان عرض بکنن. مثالی زده میشه که نشون میده سیستم شوروی چجوره بوده. میگه دو کارگر استخدام شدن تا آجرها را با سرعت از کامیون خالی بکنن. آنان این کار را با پرتاب آجرها روی زمین انجام میدادن و در نشه حدود 30% از آجرها شکسته میشد. این دو میدانستن که آنچه میکنن هم مخالف منافع کشوره و هم مخالف عقل سلیمه، اما هم برای پرداخت اجرت و هم ارزیابی کار آنها معیار زمان به کار میرفت. بنابراین اگر آجرها رو با دقت و مواظبت روی زمین میچیدن تنبیه میشدن و حتی نمیتوانستن معیشت خود را تأمین بکنن. شیوه کار آنها به حال کشور مسلمه که زیان آور بود. از کار میداشیدن کارگرا به دلیل چیز. حالا چرا؟ میخوام این رو عرض بکنم چون فرصت نیست. میگن که سرمایه داری دولتی بوده. شوروی سابق هیچ نوع سرمایه داری نمیتونست باشه، برای اینکه در قانون اساسی کارگر رو نمیتونستن بیرون بکنن، تضمین تمام عمر داشته و این بخش سوسیالیستیش بود. حالا شما از یه طرف تفاوت بنیانی بین مدیرا و رهبرا و کارگرا وجود داره، از یه طرف قانون ارزش یعنی استثمار انسان از انسان عمل میکنه، از یک طرف این مدیران و بالایی ها و نومنکلاتور زندگی های کاملا مرفه و گاهی خودم مجلل دارن و مغازه ها خالی هم و البته سرکوب هم وجود داره، از یک طرف دیگه تو کارگر رو نمیتونی بیرونش بکنی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که از یک طرف تو کارگر رو نمیتونی بیرون بکنی، از طرف دیگه کارگر احساس میکنه که داره استثمار میشه، قدرت سیاسی نداره، بنابراین از کار میدوزه و اینطور عمل میکنه که آجرها رو اینطوری. بنابراین کشور نه تنها سوسیالیستی نیست بلکه هیچ نوع سرمایه داری هم نیست، چه سرمایه داری دولتی چه غیر دولتی چه هر چی که اسمشو بذاریم، بلکه میزاروش اسم این سیستم رو میذاره نظام سرمایه پسا سرمایه داری، یعنی در واقع استثمار سرمایه باقی میمونه ولی در این حال سیستم سرمایه داری، یعنی یه چیزه میشود گفت اون که زشتان همه دارن تو تنها داری. اگه سرمایه داری کارگر اگه کار بکنه میندازنش بیرون، بره خودشو بندازه تو رودخونه بره بمیره، باید کار بکنه. در شوروی نمیتونستن این کار بکنه. از یه طرف دیگه تبعیضها رو، سختیها رو، فشار سیاسی رو هم احساس میکنه و در نتیجه اوضاع طوریه که باعث فروپاشی سیستم میشه. علت فروپاشی شوروی از درونه، در این حال که امپریالیسم هم تمام فشارها رو خواهی نخواهی میذاره روی همه کشورها، همینطور که روی کشور خود ما هم داره میذاره. بنابراین میخواستم تا اینجا هفته های آینده میرم رو دوران گذار. اگر این سوسیالیسم نبوده، بنابراین حرکت به طرف سوسیالیسم چه پروسه ای رو میتونه طی بکنه و بحث رو از دوران گذار آغاز میکنه. فرزادم خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان میدونم که برنامه هر ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به تلگرام و بعدش به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر. خوشبختانه از این هفته برنامه به اینستاگرام هم میره که الان فکر نمی کنم هنوز آدرسش رو هنوز نذاشتید، ولی برنامه توی اینستاگرام هم خواهد رفت. بنابراین بعدش میره به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.